أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر بعد از خطاب عام جمله ای بیاید که مشتمل بر ضمیری باشد که ثابت شده مراد از آن بعض افراد عام هستند، آیا در خطاب عام هم تولید اشکال میکنه و دیگه ما نمیتونیم تمسک کنیم به اصالت العموم در خطاب عام، یا تولید اشکال نمیکنه؟ دو مثال برای آن مطرح شد، یکی از قرآن کریم: و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، که ثابت شده بعولتهن احق بردهن فی ذلک شامل جمیع مطلقات نمیشه. طلاق خلع، طلاق مبارا، طلاق سوم خارج هست از این جمله. اما میخواهیم ببینیم خطاب عام در صدر آیه و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء نسبت به این مطلقاتی که ثابت شد شوهرشان حق رجوع ندارد، اون خطاب عام میتواند اثبات کند وجوب ادرا بر اینها، یا نه منشأ میشه که خطاب عام هم مختص بشه به مطلقات رجعیه؟ مثال دوم صحیحه هشام بود که در مورد شخصی که شب نیت روزه نداشت، صبح نیت روزه کرد، حضرت ابتداعا فرمود که انما الصوم قبل الزوال اجزعه ذلک، بعد فرمود و ان نواه بعد الزوال احتسب له يومه، احتسب له من وقت من الوقت الذي نوى. این جمله دوم به نظر مشهور یقینا مختص است به صوم مستحب، و ان نواه بعد الزوال احتسب له من الوقت الذي نوى شامل صوم قضا نمیشه. اما بحث در اینه که اون جمله اول که ان نواه الصوم قبل الزوال اجزعه ذلک شامل صوم قضا و یا صوم های واجب غیر معین مثل صوم کفاره میشه یا نمیشه؟ ما عرض کردیم این بحث اعمه از این که دلیل بر این که جمله دوم که مشتمل بر ضمیر هست به تمام افراد عام رجوع نمی کنه، دلیل بر این مطلب قرینه متصله باشه یا قرینه منفصله. قرینه منفصله مثل خود همین آیه شریفه و المطلقات یا حتی همین صحیحه هشام هست که دلیل منفصل آمده گفته که در طلاق خلع و یا طلاق سوم شوهر حق رجوع ندارد. دلیل منفصل آمده گفته که در مورد صحیح هشام صوم قضا بعد از زوال دیگر نمی شود نیت بشود، حتما نیت صوم قضا باید قبل از زوال باشد، موثقه عمار. ولذا ما به نظرمون می رسید که بحث عام باشه، ولیکن صاحب کتاب ازوا و آرا در کلماتشون هست که نه، این بحث مختص است به قرینه متصله و هر چه که بزرگان گفتن مربوط به قرینه متصله بوده. اگر ما با قرینه منفصله بفهمیم که مراد از ضمیر بعض افراد عام بوده، این لطمه‌ای به ظهور نمیزنه. مثلا در آیه شریفه خب ظهور و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء در عموم منعقد شده، ظهور و بعولتهن احق به ردهن فی ذلک هم در عموم منعقد شده. مقید منفصل آمده میگه که در مطلقه به طلاق خلع یا مطلقه به طلاق ثالث شوهر حق رجوع ندارد. خب این که ظهور این دو جمله را در عموم منهدم نمی کنه، کشف میکنه که در جمله دوم مراد جدی از یق بوده از مراد استعمالی. این مطلب رو صاحب کتاب ازوا و آرا در جلد 1 صفحه 623 بیان کردن که المفروض الفراغ عن ثبوت ارادة الخصوص من الضمير على مستوى القرينة المتصلة. ولكن ما در کلمات خود آیه صدر چه در بحوث چه در مباحث الاصول میبینیم که بحث رو اعم دانستند و مختص ندانستند به فرض مقید متصل و ظاهر کلام بحوث و مباحث الاصول اینه که قائلا به اجمال خطاب عام، حتی اگر دلیل بر عدم اراده تمام افراد عام در جمله ثانیه که مشتمل بر ضمیر هست دلیل منفصل باشه. و این مقتضای دلیلی هم که می آورند، مقتضای اون دلیلم که بعداً مطرح می کنیم همینه. جالب اینه در بحوث راجع به عام که مثلا بگیم والمطلقات جمع محلای بلام است و مفید عموم است، یا اگر بود کل مطلقتن تعتد و الاس تعتد و سلاست غرو و بعلها احق و بردها فی ذالک. اینجا تعبیر اینه که این عام میشه مجمل بعد از این که ما فهمیدیم که و بعلها احق و بردها فی ذالک، مراد جدیش شامل مطلقه به طلاق خل و یا طلاق ثالث نمیشه. خطاب عام هم که میگه کل مطلقتن تعتد الى ثلاثه قروء، اون هم نسبت به این مطلقه به طلاق خل و طلاق ثالث میشه مجمل. در مورد مطلق تعبیر ایشان این هست که مثلا اگر مولا گفت المطلقتو تعتدو به سلاست قروع و بعلها احق و بردها فی ذالک، اینجا ما وقتی کشف کردیم موضوع جمله دوم مقیده، کشف میکنیم موضوع جمله اول هم مقیده. راجع به عام میگن از صحیح اجمال العام، ولی در مطلق میگن یکون الحکم الاول مقیدن لا محاله. حالا واقعا ایشون ملتزم هست به این مطلب یا ملتزم نیست نمیدونیم، ولی عبارت اینه کل مطلقتن تعتد ثلاثه قروء و بعلها احق بردها فی ذلک. بعد از این که فهمیدیم بعلها احق بردها فی ذلک شامل مطلقه خل یا مطلقه به طلاق ثالث نمیشه، اون خطاب اول هم که عامه میشه مجمل. از صحیح اجمال العام. اما اگر بود المطلقه تعتد و سلاست قروع و بعلها حق و برد دافی ذالک، اینجا تعبیر اینه که حال که حکم دوم ثابت شد مقید است به لحاظ اراده جدیه، حکم اول هم مقید میشه لا محاله. این دیگه بحث از اجمال نیست. مطلب عجیبی است و بعید میدونیم ایشون ملتزم بشه به این مطالب، اما مقتضای این عبارت ها اینه. به هر حال ما عرضمون اینه که بحث اعم است از مقید متصل یا مقید منفصل. یه عبارتی هم هست در وحوث که به نظر ما تصریح میکنه به این مطلب، میگه در صفحه 376 محل الکلام تعبیر اینه ان کان العلم بالتخصیص فی الضمیر منفصلا عن العام، این اصالت و عدم الاستخدام تعارض میکنه با اصالت العموم در عام، او موجبا لاجمال الظهور فی العام ان کان العلم بالتخصیص بقرینه متصله. اگر علم به تخصیص جمله ثانیه ناشی باشد از مخصص منفصل، اصالت العموم در عام جاری میشه ولی تعارض میکنه با اصالت و عدم الاستخدام. اگر علم به تخصیص ناشی از مقید متصل باشه، این موجب اجمال ظهور در عام میشه. این بیانی است که در بحوث هست. به هر حال راجع به این بحث صاحب کفایه عبارتی گفت که موجب اختلاف شد که ایشون اصلا چی میخواد بگه. ایشون فرمود اصالت العموم در المطلقات جاری میشه بلا معارض. چرا؟ برای این که اصالت و عدم الاستخدام جاری نمیشود در جمله ثانیه تا تعارض کند با اصالت العموم. اصالت و عدم الاستخدام اگر جاری میشد تعارض میکرد با اصالت العموم. چرا؟ برای اینکه اصالت العموم میگه المطلقات عموم شامل مطلقات رجعیه هم میشود، شامل مطلقات بائن هم میشود، مثل طلاق خل، طلاق ثالث. اگر اصالت و عدم الاستخدام در و به اولتهن حق و برد دین فی ذلک جاری بود، میگفت چون در این و به اولتهن قطعا مراد مطلقه بائن نیست، مطلقه به طلاق خل مراد نیست، مطلقه ثالث مراد نیست، اگر اون المطلقات مراد ازش عموم باشه این مستلزم استخدامه، مستلزم اینه که بگه و بعولت و الرجعیات منهن نه احق و بردهن نفی ذالک، و این میشه استخدام. استخدام یعنی مراد از ضمیر رجوع به موضوع مرجعش نباشد، بعض مرجعش مراد باشد یا غیر مرجعش مراد باشد، این می شود استخدام. اگر اصل نفی میکرد این استخدام را تعارض میکرد با اصالت العموم، ولی ایشون میگه اصل عدم استخدام جاری نیست، معارض ندارد اصالت العموم در عام. اما به شرط این که این جمله ثانیه به نحوی نباشد که ظهور جمله عام را از بین ببرد. این تعبیر ایشان منشأ نزاع شده که ایشون چی میخواد بگه. برخی مثل همین صاحب کتاب ازواب آرا میگن ایشون میخواد تفصیل بده بین مخصص متصل و مخصص منفصل. اگر مخصص متصل بود عبارت اینجور بود که المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ولا یحل للزوج فی طلاق الخل او طلاق الثالث ان یرجع ابدا. این میشه مقید متصل. اگر اینجور بود همین باعث میشه که وجود این جمله ثانیه که و با اولتون نحق و برد نفی ذالک با وجود این مقید متصل وجودش مانع از انعقاد ظهور در عموم بشه، در خطاب عام در المطلقات. اما اگر از خارج بفهمیم که جمله ثانیه مقید و مخصص منفصل به ما بگوید جمله ثانیه در مورد طلاق خل و طلاق ثالث جاری نیست، نه ظهور منعقد شده در خطاب و مشکلی برای عام پیش نمیاد. ولی اونی که آقای خویی نسبت میده به مرحوم آخوند تفصیل بین مقید متصل و مقید منفصل درش نیست. و ممکن بعید هم نیست کلام صاحب کفایه همینطور باشه که چون جمله ثانیه عرفاً متصل هست به جمله اولا، ولو ما از خارج با مقید منفصل کشف بکنیم که مراد از جمله ثانیه که مشتمل بر ضمیره شامل مطلقه به طلاق خل و طلاق ثالث نمیشه، وجود این جمله ثانیه میتواند ما یصلح للقرینیه باشد برای از بین بردن عموم عام. اگر صاحب کفایه اینو بگه به قول آقای خویی نتیجه میشه صاحب کفایه ملتزم به اجمال خطاب عام میشه، ولذا آقای خویی به صاحب کفایه نسبت میده قول به اجمال را. صاحب کفایه شرط میگذاره ان لا یکون العام محفوفن بالقرینه. قرینه چیه؟ این که جمله ثانیه متصل بشود به عام به نحوی که از انعقاد ظهور خطاب عام در عموم جلوگیری بکند. طبق برداشت آقای خویی چون نوعاً جمله ثانیه وصل به جمله عام هست، عملاً صاحب کفایه قائل به اجمال شده، نه به خاطر تعارض اصالت العموم با اصالت و عدم الاستخدام، به خاطر اینکه نفس وجود جمله ثانیه موجب اجمال میشه در خطاب عام، که انصافاً فرمایش صاحب کفایه با ذوق عرفی سازگاره. ما در دوره های قبل در مقید منفصل گفتیم که ظهور اصالت العموم منعقد شده و ما اصلا قرینه ای بر این که اراده استعمالی در جمله ثانیه که مشتمل بر ضمیر هست به نحو استخدام هست نداریم. نه، مراد جدی مزیقه، و الا ما اینطور میگفتیم بعولتهن نه ضمیر برمیگرده به اون مطلقات. مراد جدی این بود که و بعولتهن احق و بردهن فی ذلک ان کن رجعیات، این که مستلزم استخدام نیست، مرجع ضمیر همون مطلقات است. قید حکم در مراد جدی این است که و بعولتهن احق و بردهن فی ذلک ان کن رجعیات، ما اینطور میگفتیم، ولیکن بعد از نظر عرفی دچار تأمل شدیم که آیا عرف این فنیات را میپذیرد یا وقتی ببیند ولو با مقید منفصل که مراد از جمله دوم مزیق هست، در عموم جمله اول هم تشکیک میکنه، چون یک ظهوری دارد خطاب در وحدت مراد جدی از ضمیر و مرجع آن. درسته که مقید منفصل لطمه ای نمیزنه به ظهور استعمالی و حتی به مراد استعمالی، اما به لحاظ اراده جدیه کشف میکنه که مراد از جمله ثانیه مزیق بوده. وقتی این رو کشف کرد، یک ظهور سیاقی عرفن هست که یساعد و ذوق العرفی، ظهور سیاقی که مراد جدی در اون جمله مشتمله بر ضمیر و اون جمله عام که مشتمل بر مرجع ضمیر هست هم یکیست. شما همون صحیح هشام رو نگاه کنید، میاد از امام سوال میکنه شخصی در روز تصمیم گرفت روزه بگیرد، حضرت میفرمان اگر قبل از ظهر نیت صوم کرد مجزیست، و اگر آن را بعد از ظهر نیت کرد، از وقتی که نیت کرده است ثواب صوم را به او میدهند، از وقتی نیت کرد صوم برای او حساب می شود، از وقتی نیت کرد صوم برای او حساب می شود. و این نواه و بعد از زوال احتسب له من الوقت الذي نوا. خب این اگر قرینه نباشد تعبیر احتسب له من الوقت الذي نوا، ولی این که مراد صوم مستحب است قرینه متصل نباشد، ولی به هر حال ما مقید منفصل داریم که نیت صوم قضا بعد از زوال مشروع نیست. عرف میگه نکنه اصلا محور این دوتا جمله صوم مستحب باشه. الان مولا به شما بگه که احترام کن به علما و نماز بخوان پشت سر آنها، بعد با مقید منفصل بیاد بگه حق نداری پشت سر عالم فاسق نماز بخوانی، میگی نکنه اون تعبیرم که میگفت احترام کن به علما و نماز بخوان پشت سر اونها در نظر مولا و مراد جدی مولا علماء عدول بوده.
حتی در عام احترام کن به کل علما
و پشت سر اونها نماز بخوان. ما دیدیم آقای زنجانی هم تعبیرشون اینه، چه در مباحث اصول چه در کتاب صوم، که عرف میگه میگه موضوع این خطاب فرض متعارف بوده، فرض متعارف از مطلقات، مطلقاتی هستند که بعد از دخول طلاق رجعی داده میشوند، طلاق ثالث غیر متعارفه، طلاق خل ایشون ادعا میکنن غیر متعارفه، طلاق متعارف این طلاق رجعی است. عرف میگه ما از این که و بعولتهن احق و ردهن فی ذلک کش شد، ولو با مقید منفصل، که مراد مطلقات رجعیه هستن. میگه نکنه اون المطلقات هم از اول مد نظر درش همین مطلقات رجعیه بودن، ولذا به نظر ما این اشکال که اجمال جمله اجما که این جمله ثانیه که ضمیر ولو به لحاظ مراد جدی به بعض مدلول عام برمیگردد، چه با مقید متصل این رو بفهمیم چه با مقید منفصل، این منشأ میشه اجمال پیدا کنه خطاب عام یا خطاب مطلق، کل مطلقتن یا المطلقه تعتد ثلاثه قروء. این اشکال اشکال قویی هست.
اگر اجمال مخصص هم نکته کاشفیتش رو قبول داشتید که نیست، اما فرمودید که سیر و غلایی هست که با هم عمل می کنند.
ما در دوره های سابقه می گفتیم اکرم العلماء و سل خلفهم به عرف بدید در مقید منفصل ادعا می کردیم. در مقید منفصل، که از خارج مقید گفت که لا تسل خلف الفاسق. ما میگفتیم اوغلا احتجاج میکنن، عرف احتجاج میکنن، اگر من اکرام نکنم عالم فاسق را، مولا میگه که من بهت گفتم اکرم العلماء، عالم فاسق هم جز علماست. نمیپذیرن از ما بگیم خب بعدش گفتی وصل خلفهم، و ما از خارج فهمیدیم صلات خلف الفاسق جائز نیست. ولی انصاف اینه که ما دیدیم نه، اکرم العلماء وصل خلفهم، بعد از این که واضح شد نماز خلف فاسق جائز نیست، عرف میگه نکنه اکرم العلماء هم مد نظر همون علماء عدول باشن. و لذا این شبهه به نظر ما قوی میاد، و لذا در بحث صوم ما در همین صحیح شام نظر آقای خویی رو نپذیرفتیم. آقای خویی فرمود که جمله اول که ان نو صوم قبل از زوال اجزعه ذلک عام است، یا بگویید مطلق است، شامل صوم واجب غیر معین هم می شود، ولو جمله ثانیه ثابت شده است که مختص است به صوم مندوب، که میگوید و ان نواه بعد از زوال احتسب له من الوقت الذي نوا. میگیم جناب آقای خویی نه، اولا این مقید باید نیست متصل باشه، تعبیر احتسب له من الوقت الذي نوا، این اختلاف تعبیر نشون میده که این مجزی از صوم واجب نیست. در صوم قضا من باید کل صوم ماه رمضان را که در امروز در یک روز از این فوت شد، کل اون روز رو تدارک کنم. یعنی چه احتسب له من الوقت الذي نوا؟ این مقید متصل بعید نیست باشه که صوم قضا را خارج کند. و در مقید متصل که انصافاً عرف مجمل میبیند خطاب را، اگر در خطاب بگه اکرم العلماء و سل خلفهم و اعلم انه لا یجوز لک ان تسلی خلف الفاسق، یا اصلا واضح است لدى المتشرع که صلات خلف الفاسق جائز نیست، میگه به علما احترام کن، حتما نمازت را پشت سر اینها بخوان، و قرینه متصل هم باشه که صلات رو باید پشت سر خلف و خلف امام عادل بخوانیم، واقعا عرف دچار تحیر میشه. احترام کن علما را و نماز پشت سر اینها حتما بخوان، وقتی واضح باشد با مقید متصل که صلات خلف فاسق جائز نیست، بازم بگیم که منعقد میشه عموم برای اکرم العلماء. انصافا این مشکل است. و ثانیا حتی اگر مقید منفصل هم باشد، ما در ذهنمون اجمال خطاب عام قوی به نظر میرسه.
معلوم نشد با بحث اجمال مخصص چی شد. اونجا هم دقیقاً این شاید و اونجا که فهمید اونجا هم بود، این کاشفیات اونجا هم تشکیل کردیم، اینجا هم تشکیل کردیم. اونجا فهمید سیر و غلا هست که عمل میکنن. چی فهمید این دو تا با هم دیگه؟
ببینید ما به قول معروف هر بحثی پروندهش جداست. ما در مورد فرض اینه که یک ظهور سیاقی رو ادعا می کنیم، و این عرض ما نیست، ظاهر کلام بحوث هم هست. عرض کردیم بعید هم نمی دونیم در مخصص منفصل هم ایشون این رو بگه که بین ضمیر و مرجع آن در مراد جدی هم وحدت است. یعنی اصلا ظهور این دو جمله ایست که به هم چسبیدند، مراد جدی از این جمله عام و اون جمله مشتمل بر ضمیر که به عام رجوع کند، ظهور سیاقی میگوید که واحد است. این ظهور سیاقی همیشه در کنار این خطاب عام هست، اما در مورد اکرم کل عالمن که مخصص منفصل مجمل داشت، ما بحث از ظهور سیاقی نداشتیم. اینجا بحث اینه که اکرم العلماء و سل خلفهم یک ظهور سیاقی دارد در این که ضمیر و مرجع آن نه تنها در مراد استعمالی متحدند، بلکه در مراد جدی هم متحدند. و وقتی از خارج فهمیدیم سل خلفهم مراد جدی از صلات خلف العلماء العدول هست، ظهور سیاقی وحدت مرجع ضمیر و ضمیر در مراد استعمالی و مراد جدی باعث میشه دیگه ما نتونیم به اصالت العلوم در اکرم العلماء تمسک کنیم. برای اثبات وجوب اکرام عالم فاسق، این چیزیست که در این دوره به ذهن ما رسیده. حالا ببینیم مرحوم آقای خویی که گفت من قبول دارم که اگر مقید متصل یا منفصل منشأ استخدام بشه در ضمیر، اصل بر عدم استخدامه، من اینو قبول دارم. ولذا معتقدم که موضوع خطاب اول را هم از بین میبرد. مثال زد، گفت رأیت اسدن و ضربته، و ضربته معلوم شد که رجل شجاع را زده است، و رأیت اسدن هم میشه رجل شجاع، چون اصل عدم استخدام در ضمیر اقواست، ظهورش اقواست تا ظهور رأیت اسدن در رؤیت حیوان مفترس. و در عامم اگر از تخصیص جمله ثانیه استخدام لازم بیاد، ایشون میگه من میپذیرم ظهور در عدم استخدام اقواست و لذا عموم عام را مختل میکنم. اما در مقیدهای منفصلی در مثل آیه و المطلقات اصلا استخدامی پیش نمیاد. مراد جدی مقید است که ان کن رجعیات، چه ربطی داره به استخدام؟ که ما عرض کردیم ما هم حرفی از استخدام نمیزنیم، حرفی از ظهور سیاقی وحدت ضمیر و مرجعان در اراده استعمالی و جدیه حرف از این میزنیم. انشاءالله بقیه الکلام فردا، والحمدلله رب العالمین.